لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، وعلى صحبه المنتجبين. تبریک عرض میکنیم عید سعید فطر را به شما برادران و خواهران عزیزی که حضور دارید، به خصوص مسئولان محترم و همچنین میهمانان کشور، یعنی سفرای محترم کشورهای اسلامی. همچنین تبریک عرض میکنیم به همه ملت ایران و به همه مسلمانان جهان، و امیدواریم که خدای متعال، همچنانی که در این دعا خوندیم، الذی جعلته للمسلمین عیدا، این روز رو برای همه مسلمانان عید قرار بده. امروز متاسفانه اینجور نیست. امروز در دنیای اسلام گرفتاری ها بسیار زیاد است. با اینکه اسلام این همه بر وحدت و یک پارچگی مسلمین و برادری مسلمانان تأکید فرموده است، حتی در اعتصام به حبل الله و اعتصموا به حبل الله جمیعا، میتوان به حبل الله اعتصام پیدا کرد تک تک. این رو اسلام توصیه نمی کنه. همه با هم به حبل الهی تمسک کنید، با هم باشید. این همه سفارش، این همه تأکید. امروز ما متاسفانه به این دستور اسلام عمل نمی کنیم ما مسلمان ها. نتیجهش هم همین است که ملاحظه می کنیم. من می خوام درخواست کنم از آحاد مسلمین، مخصوصا از علما، روشنفکران، مسئولان دولت ها، سیاست مداران، زبدگان، نخبگان در همه کشورها، درخواست کنم که دست خائن دشمنان امت اسلامی رو در این تفرقه ببینند، مشاهده کنند. این تفرقه طبیعی نیست، این تفرقه تحمیلی است، این تفرقه تلقینی است. مسلمانان به طور طبیعی در کنار هم می توانند زندگی کنند و تجربه ها نشان داده است که اون وقتی که وسوسه دشمن، دمدمه دشمن، خباثت دشمن وارد میدان نشده است، با هم زندگی کردند. اینو ما در کشور خودمون دیدیم، در عراق دیدیم، در کشورهای دیگر اسلامی مشاهده کردیم. این تفرقه رو تزریق میکنند به دنیای اسلام. چرا؟ برای اینکه منافع قدرت‌های بزرگ در این تفرقه است. منافعشون در این تفرقه است. نمیخوان امت اسلامی یک پارچه باشد، نمیخوان این قدرت عظیم در افق قدرت‌های جهانی سر بلند کند، خودش رو نشان بده، نمیخوان. اگر امت اسلامی یک پارچه بود، اگر بر روی مشترکات خود تکیه میکرد، در سپهر سیاست جهانی بدون تردید یک قدرت منحصر به فرد میشد. این جمعیت عظیم، این کشورها در مناطق حساس عالم، این منابع و ذخایر زیرزمینی، این ثروت طبیعی، این ثروت نیروی انسانی، اگر ما متحد می شدیم یک چنین پدیده ای دنیا رو فرا می گرفت. نمی خوان این اتفاق بیفت. رژیم صهیونیستی رو در این منطقه کاشتند برای اینکه ایجاد اختلاف کنند، برای اینکه مشغول کنند کشورهای منطقه رو، مشغول کنند به درون خود. ملت‌ها در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کردند، یعنی تسلیم نشدند. این نکته رو توجه کنید، در طول ده ها سالی که رژیم صهیونیستی با پشتیبانی و کمک آمریکا، اول انگلیس بعدم آمریکا، در این منطقه هی روز به روز بر قدرت مادی خود افزود، در این مدت برخی دولت‌های ضعیف و برخی آدم‌های ناباب در دولت‌های مسلمان گرایش پیدا کردند به جانب صهیونیست‌ها. دولت‌های مسلمان خیلیشون با صهیونیست‌ها که غاصب بودند، معارض بودند، متجاوز بودند، آدمکش بودند، توسعه طلبی داشتند، از نیل تا فرات می‌گفتند، با یک چنین دولتی برخی از سیاستمداران دنیای اسلام از جمله رژیم منحوس قبلی کشور خود ما و بعضی های دیگه، اینا ارتباطات برقرار کردن، دشمنی ها رو به کلی نادیده گرفتند دولت ها، اما ملت ها نه. ملت ها همچنان در دلشون احساس نفرت از صهیونیسم اشغالگر و دولت صهیونیست موج میزد. ملت ها دنبال دولت ها نرفتن در این زمینه. خب این برای دولت های وابسته به آمریکا و رفیق و همکاسه با رژیم صهیونیستی چیز سنگینی بود. فکر کردن اینو باید خراب کنن، ملت ها رو باید از صهیونیسم منصرف کنن. چگاه کردن؟ این جنگ‌های داخلی را انداختن. این جنگ‌های داخلی، این جنگ‌های سنی و شیعه، این سازمان‌های جنایتکاری از قبیل قاعده و داعش و ماعش و امثال اینها ساخته و پرداخته شدند برای اینکه ماها را به جان هم بیندازند، ملت‌ها را با هم در مقابل هم قرار بدن. این هم دست متجاوز و خائن اونهاست. آمریکایی‌ها بعضیشون در کتاب‌های خاطرات خودشون اعتراف کردن که در ایجاد داعش، در توسعه داعش، در جا انداختن داعش نقش داشتند. امروز هم دارن حمایت میکنن. حالا ائتلاف ضد داعش به وجود آمده، بنده که باور نمیکنم که واقعا یه ائتلافی باشه این ضد داعش. حالا به فرض چیزی بر علیه این دسته باشه، مگر فقط داعشه؟ گروه های گوناگون، ثروت های بادآورده به اسم های مختلف در اطراف کشورهای اسلامی دارن تلاش میکنن، کار میکنن، تروریسم رو ترویج میکنن، انفجار ایجاد میکنن، آدم ها رو میکشن، بیگناه ها رو تو کوچه و بازار و میدان و مسجد و اینها از بین میبرن. ملت ها رو سر هم سرشون رو گرم کردن، مشغول کردن. شیعه رو علیه سنی، سنی رو علیه شیعه، یه عده رو در این طرف تندرو و فحاش و افراطی تربیت میکنن، با پول وادار میکنن، یه عده رو از اون طرف متقابلن تندرو و فحاش به وجود میارن، اینا به جان هم بیفتن، هر کدوم هم یک خیل عظیمی از مردم دنبالشونن. چه بهتر از این برای صهیونیستا؟ چه بهتر از این برای رژیم صهیونیستی؟ بیدار شیم، بفهمیم چه داره در منطقه میگذره. سیاست قدرت‌های استکباری در این منطقه سیاست‌های خائنانه است، آشکارا خائنانه است. در عراق سیاست قدرت‌های استکباری این است که نظام برآمده از انتخابات و اکثریت و دموکراسی رو سرنگون کنن، دنبال اینه تضعیف کنن، اخلال کنن، نگذارن کار کن. شیعه و سنی رو در عراق به جان هم بیاندازن. ما عراق رو قبل از این قضایا دیدیم، شیعه و سنی با هم زندگی میکردن، در کنار هم زندگی میکردن، با هم ازدواج میکردن. امروز باید در مقابل هم بایستن، علیه هم اسلحه بکشن. در نهایت هم اینا دنبال اینن که عراق رو تجزیه کنن. سیاست ما درست نقطه مقابل اینه. ما معتقدیم دولت برآمده از انتخابات را در عراق باید تقویت کرد. معتقدیم با کسانی که اختلافات داخلی به وجود میارن باید ایستادگی کرد، مقاومت کرد، تمامیت ارضی عراق را باید حفظ کرد. این درست نقطه مقابل این سیاست، درست نقطه مقابل سیاست استکبار در عراق. در سوریه سیاست استکبار این است که دولتی را که شناخته شده است به مقاومت در مقابل صهیونیسم، به هر قیمتی هست این دولت رو سرنگون کنه. سیاست ما ضد اینه. ما البته در مورد عراق، در مورد سوریه، در مورد یمن، در مورد بحرین، در مورد لبنان، در مورد همه کشورها معتقدیم تصمیم گیر خود ملت‌های اون کشورهاند. از بیرون نه ما و نه غیر ما حق نداریم تصمیم بگیریم نسبت به سرنوشت ملت. خودشون باید تصمیم بگیرن. این اعتقاد ماست. سیاست استکبار در قبال سوریه این است که بنشینن بیرون از اراده ملت این دولتی را و این ملتی را که شناخته شده است که در مقابله با صهیونیستا قرص و محکم ایستاده، هم رئیس جمهور فعلی هم رئیس جمهور قبلی، صریحا در مقابل رژیم جعلی صهیونیستی ایستاده بودن. میخوان این دولت میگن نباشه. سیاست ایناست. ما میگیم نه، دولتی که شعارش، هدفش نیتش ایستادگی در مقابل صهیونیزم، این دولت برای دنیای اسلام مغتنمه. ما هیچ نفع خاص شخصی در سوریه نداریم، در سوریه، در عراق. ما به فکر دنیای اسلامی، ما به فکر امت اسلامی هستیم. مواضع ما با استکبار اینجور در مقابل هم قرار داره. در لبنان استکبار و در رأس اونها آمریکا سالهای متمادی رژیم صهیونیستی بخش مهمی از لبنان رو اشغال کرده بود. اینا سکوت کردن، سکوت توأم با رضایت. بعد یک گروه مقاومت مؤمن فداکاری پیدا شدن که شریفترین گروه های دفاع ملی همین گروه مقاومت در لبنان و حزب الله لبنانه. اینا جزء شریفترین گروه های مقاومت ملی و دفاع ملی در سطح جهانند. ما کمتر گروه مقاومتی رو داشتیم در کشورها که این جور پاکیزه با ایمان فداکارانه و موفق عمل کنند. کمر به قتل اینها بستن، اینا رو متهم میکنن به تروریسم. حزب الله تروریسته. نیروی عظیم دفاع ملی از لبنان تروریسته. اسم این تروریسته. پس نیروهای مقاومتی که شما اروپایی ها و دیگران بهشون افتخار میکنید در طول تاریخ، در فرانسه، در کشورهای دیگر که به عنوان دفاع از میهنشون ایستادن، اونا هم تروریست بودن. نیرویی که در مقابل متجاوز ایستاده است، در مقابل عوامل استکبار ایستاده است، فداکاری میکنه، این تروریسته. او وقت رژیم کودک کش جبار جنایتکار صهیونیستی رو به عنوان برادر، به عنوان دوست همیشگی دستشو میفشارن. سیاست اونا اینه. ما علت این که از مقاومت لبنان دفاع میکنیم چون اینها یک گروه مقاومت به معنای واقعی در مقابل دشمنند، یک گروه دفاعند، یک گروه شجاعند، فداکارند، ایستادن در مقابل اگر اینا نبودن اسرائیل که یک روزی تا سیدا و جلوتر از سیدا و تا خود بیروت هم آمد، امروز بیروت رو اشغال میکردن، لبنانی باقی نمیموند. گروه مقاومت است که جلو اینها رو گرفته است. وقت آمریکایی‌ها، حضرات سیاستمداران صادق و راستگوی آمریکا، اینا رو میگن تروریست. ایران رو به خاطر حمایت از اینها میگن مدافع از تروریسم. مدافع از تروریسم شمایید. شمایید که داعش را میندازید. شمایید که تروریست تربیت میکنید. شمایید که صهیونیست های خبیث و تروریست را زیر بال خودتون نگه میدارید. شما مدافع تروریست. شما باید محاکمه بشید به عنوان حمایت و کمک به تروریسم. همین مسئله در مورد یمن هست، در مورد بحرین هست، در مورد کشورهای دیگر هست. در یمن اون رئیس جمهوری که در حساسترین مقطع استعفا میدهد برای اینکه خلأ سیاسی ایجاد کنه، بعد هم با لباس زنانه از کشورش فرار میکنه. این رئیس جمهور مشروعیت داره، این رئیس جمهور حق دارد که از یک کشور دیگه بخواد که به این به کشورش حمله کنن، مردم رو بکشن. الان نزدیک 4 ماه یا 3 ماه و خورده ایست که دارن یمن رو میکوبن. کی رو میزنن؟ مساجد رو میزنن، بیمارستان ها رو میزنن، شهرها رو میزنن، خانه ها رو میزنن، مردم بیگناه رو میکشن، بچه ها رو میکشن. جرم اینها چیه؟ آمریکا از اینها حمایت میکنه. من الان تو نماز گفتم الانم شما دارید اشتباه میکنید. اشتباهات گذشته رو میگن، 28 مرداد رو میگن، میگن ما اشتباه کردیم. بله، خیلی اشتباه بزرگی کردید، اما الانم دارید اشتباه میکنید. با مستبدترین رژیم ها دست دوستی میدید، دستتون توی کاسه است. اون وقت نظام جمهوری اسلامی را که صدر تا ذیلش با انتخابات به وجود میاد، اینو میگید نظام مستبد. شما با انصافید؟ شما در نهایت بی انصافی حرف میزنید و قضاوت میکنید. شما آمریکایی ها، شما سیاستمداران آمریکا، واقعیات واضح رو انسان تعجبم میکنه اینا چه روی هم دارن. با مستبد، با دولت هایی که اجازه نمیدن ملت هاشون اسم انتخابات به گوششون بخوره. در بعضی از این کشورها اگر کسی تو خیابان اسم انتخابات رو بیاره میگیرن میندازنش زندان، سرنوشتش معلوم نیست چه خواهد شد. با اینا رفیق، همکاسه، برادر، عقد اخوت بسته. اون وقت جمهوری اسلامی که در طول 36 سال 30 چند تا انتخابات داشته، این نظام جمهوری اسلامی رو میگن استبداد. اینا قابل اعتمادن. اینی که ما میگیم به اینا نمیشه اعتماد کرد، اینه، به اینها نمیشه اعتماد کرد. اینها کسانی نیستن که حرف راست از دهانشون خارج بشه، صداقت در اینها نیست. در همین آزمایش دشواری هم که آقای رئیس جمهور اشاره کردن که واقعا زحمت کشیدن، هم ایشون هم دیگر دستندرکاران، همینجا هم نشون داده شد بی‌صداقتی های متعدد و مکرر آنها در طول این زمان. خب مسئولین ما خوشبختانه برخورد کردن، یه مواردی برخورد های واقعا انقلابی کردن، کار کردن، حالا به یه نتایجی تا حالا رسوندن تا ببینیم چه میشه. دنیای اسلام یک نسخه امروز دارد و اون اتحاده. در درون کشورها هم همین نسخه وجود داره. ملت ها باید متحد باشن، ملت ایران باید متحد باشن. از این قضایای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و اینها دو دستگی درست نشه. یه دسته اینجور بکن، بالاخره یک کاری داره انجام میگیره، مسئولینی داره، دنبال میکنن انشاءالله اون چه که منافع ملی هست اون رو تشخیص بدن و دنبال او باشن. تو مردم نباید دو دستگی به وجود بیاد. دشمن اینو میخواد. الان هم اگر کسی تعقیب کنه این سخن پراکنی های بیگانگان رو، این رادیوهایی که مرتب، رادیو و تلویزیون و این وبگاه هایی که از طرف اونها داره همینطور هی توسعه پیدا میکنه و مرتب هم دارن مطلب میدن، دنبال اینن که مردم رو دورستگی ایجاد کنن، نگذارید دورستگی بشه. وحدت رو حفظ کنید، با هم باشید و از درون باید اقتدار بجوشه. تقوای عمومی و اجتماعی مثل تقوای فردی است. در تقوای فردی که روزه برای تقواست، ماه روزه ماه تحصیل تقواست، در تقوای فردی شما وقتی که متقی باشید از درون مسئولیت پیدا می کنید، مثل کسی که ایجاد مسئولیت در خود کرده، به یک محیط آلوده به میکروب هم که بره میکروب درش اثر نمی کنه، واکسن زده. تقوا اینجوریست. تقوا نمی گذارد که محیط بیرونی روی شما اثر بگذارد، لااقل نمی گذاره با آسانی اثر بگذاره. تقوای فردی اینجوریه. تقوای ملی هم همینجور. اگر یک ملتی از درون خود را قوی کنه، تقویت کنه خود را، علم خود را، صنعت خود را، ایمان خود را، فرهنگ خود را تقویت بکند، نیروهای بیرونی نمیتونن روش تأثیر بگذارن. این نسخه ایست که امروز همه ما بایستی به این نسخه عمل کنیم. دنیای اسلام هم باید به این نسخه عمل کنه. پروردگارا خودت به ما توفیق بده که اونچه که راه هدایت است بشناسیم و اون راه رو بپیماییم. و السلام علیکم و رحمت الله.